بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب طلاق، صفحه 374.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی
لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الامام زین العابدین علیه السلام: من لم یرجو الناس فی شیء. نکره در سیاق نفی افاده چی میکنه؟ عموم. من لم یرجو الناس فی شیء و رد امره الى الله عز و جل فی امور فی جمیع اموره استجاب الله عز و جل له فی کل شیء. یعنی کسی که امید نبنده به مردم در چیزی، احتیاجات خودش رو، حاجات خودش رو از مردم نخواد، امید به مردم نبنده. و رد امره الالله، به جاش تمام امیدش به خدای متعال باشه. الالله عز و جل فی جمیع امورهی استجاب الله عز و جل فی کل شیء. بعضی وقتا بعضی از روایات رو که آدم میبینه تو وهله اول احساس میکنه عمل کردن به این دسته از روایات کار بسیار سختی است. یعنی این که آدم تو زندگیش، تو معیشتش، تو مریضی‌ها، توی گرفتاری‌ها، تو مصیبت‌ها، تو همه احتیاجات و حوائجی که دارد امید به مردم نبنده. این امید نبستن فرق می‌کنه با اینکه ما از وسایل استفاده نکنیم ها. آدم گاهی بچه‌شو دکترم می‌بره، وظیفه‌ش هم هست ببره، بیمارستانم می‌بره، وظیفه‌شه ببره. از وسایل باید هم استفاده بکنه، چون ما موظفیم، نمیتونیم بچه مریض رو بذاریم تو خونه به امید خدا، بگیم خدا خودش خوبش کنه. اما همون وقتی که ما بیمارستان میبریم، زیر تیغ جراحی هم هست، امیدمون به دست دکتر نباید باشه. گاهی خدا تو همین دنیا یه چیزایی به آدم نشون میده و یه چیزایی برای آدم نقل میکنن، آدم وا میمونه که یک فرد عوام گویی یک اعتقاداتی داره، یک استحکامی در دینش داره که بسیاری از ما طلبه ها اون استحکام رو در دینمون نداریم. این چند وقت پیش من این کتاب خاکهای نرم کوشک رو میخوندم، مال شهید برونسی. ایشون خانومش حامله بوده، خونه مادرش، درد زایمان میاد، به مادر زنش و مادرش میگه من یه تاکسی گرفتم، شما برید خونه، میخوام بچه خونه خودمون به دنیا بیاد. تو بحبوحه انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب، منم میرم دنبال قابله. میره دنبال قابله، خانومش و مادر خانومش میرن خونه خودشون، منتظر قابله میشن، منتظر میشن، منتظر میشن، منتظر میشن تا قابله میاد. بعد خانومش نقل میکنه این قابله یه شخص عجیب و غریب بود، خیلی خوش اخلاق بود، خیلی دستش سبک بود. میگه بچه جوری به دنیا اومد که من اصلا فکرشم نمیکردم به این راحتی به دنیا بیاد. به دنیا هم که اومد گفت اسمشو چی میذاری؟ من موندم چی بگم، گفت اسمشو فاطمه بذار. نقل میکنه میگه هر چی هم آوردیم، چای و میوه و امثال اینها، نخورد. رفت عبدالحسین برونسی شوهرش میگه ساعت 2:30 نصف شب اومد، میگه مادرم که مادر زنش باشه شروع کرد غر زدن بهش که آخه تو قابله رو میفرستی خودت میری سه نصف شب میاد، آیه اتفاق بیفته یه مشکلی پیش بیاد بیمارستان لازم باشه بریم، آخه تو کجا رفتی؟ میگه فقط شهید برونسی اومد پیش بچه و بچه رو بغل کرد و شروع کرد بگریه کردن، هیچی نگفت. میگه ما نفهمیدیم جریان چی بود. سالها بعد تو جنگ تحمیلی من یه وقتی رفتم پیش یکی از بسیجی‌هایی که از جبهه برگشته بود، یه عکسی رو به من نشون داد که حاج خانم آقای برونسی این عکس رو که میبینی داشت برای ما داستان زایمان شما رو تعریف میکرد. میگه من آب شدم. آخه یعنی چی؟ یه مرد غریبه و نامحرم عبدالحسین داستان زایمان من رو تعریف میکرده براش. میگه ناراحت شدم که یعنی چی؟ چه کاریه میکنه؟ صبر کردم از جبهه که اومد نه برداشتم نه گذاشتم بدون اینکه خستگیش در بره، ناراحتی کردم باش، گفتم آخه داستان زایمان من چرا به مرد غریبه بگی؟ گفت میدونی داستان چی بود؟ گفتم نه. گفت این داستان به دنیا آمدن فاطمه بود. میگه من یادم اومد اون گریه های عبدالحسین و اون داستان. گفتم داستان چی بود؟ گفت من وقتی رفتم دنبال قابله بچه های انقلابی اومدن در مورد اعلامیه های امام یه ضرورتی پیش اومد، به من گفتن آقا تو باید باشی. منم توکل کردم به خدا، گفتم اول میرم این جلسه رو بعد قابله رو میبرم. رفتم یادم رفت قابله رو، یادم رفت ساعت 2:30 نصف شب یادم اومد من باید قابله میبردم خونه. اومدم خونه وقتی مادرت گفت که تو قابله رو میفرستی و خودت کجا میری، فهمیدم یه سری در کاره، حالا اون کی فرستاده بود چجوری بوده و هیچی هم نمیشه گفتا، نمیشه نسبت چیزی داد، اما اگر کسی امید و توکلش به خدا شد خدا اون گره رو باز میکنه. گاهی دوستان متاسفانه با صد اسف ما تو تبلیغ هامون، ببینید آقا تبلیغ داستانش با همه امور حل معیشت من و شما متفاوته، تبلیغ مال حل معیشت من و شما نیست، اما گاهی اتفاقاتی میفته، گاهی یک ماه طرف میده تبلیغ از زهد امیرالمؤمنین و از صفات امیرالمؤمنین و از خدا و پیغمبر میگه، اما با یک برخورد نادرست اونم به امید این که معیشتش یه مقداری اصلاح بشه تمام اونا رو به باد میده. به همین مبلغ اگر امیدش به خدای متعال بود حتی در معیشتش من معتقدم اثر بیشتری داشت، حتی در معیشتش. وقتی که نعوذ بالله یه کسی تبلیغ بره بخواد مثلا یه حرفای قبلش بزنه، یه برخوردایی بکنه وسط تبلیغ، آخر تبلیغ، خدا نیاره دوستان برای ما، گاهی توجیه هم میکنیم، گاهی این کارا رو میکنیم سفت و محکم هم میکنیم بعدم توجیه میاریم، حالا اونایی که بالاخره حدی ازشون گذشته و توجیهاتی دارن انشالله پیش خودشون به خدای خودشون معذورند و توجیهشون هم توجیه درستی باشه، اما بدانید که مردم این امور رو نمیپسندن به این شکل. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و فی باقی الاسباب الموجبه للفرقه، تا همینجا خوندیم درسته؟ ببخشید. و عدت الحامل وضع الحمل اجمع کیف و قعض و علم انه نشع آدمی و ان کان علقتن و وضعت خود عدت طلاق به لحظته. دوستان بزرگوار بحثمون به اینجا رسید که اگر زنی حامله باشد و شوهرش او رو در هنگام حامل بودن طلاق بده. اینجا عرض کنم عدش به چیه. من اول یه آیه شریفه براتون بخونم در سوره مبارکه طلاق آیه 4 فرمود و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. اولات الاحمال یعنی زنان حامله، اجلشون یعنی اجل عدهشون، اجلشون این است که حملشون رو وضع کنن. ظاهر این آیه شریفه دوستان این است که اتمام عده به چیه؟ به وضع حمله. درست شد؟ این که خب صریح آیه شریفه قرآنه. اما فرمایش کتابتون چیه؟ ایشون می فرماد ما در زن حامله دو صورت رو میتونیم تصویر بکنیم. یک، بحث عده طلاق یا فسخ. اگر زنی عده طلاق داده شد یا فسخ شد عقد او، حالا یا به واسطه تدلیس یا به واسطه عیب و امثال اینها، نه عده وفات. عده وفات جداست عرض میکنیم. اگر زنی طلاق داده شد یا نکاح او فسخ شد، اینجا عدهش وضع حمله. البته مرادمون از وضع هم تمام حمله است، نه بعض اعضاء ولد او. لذا اگر مثلا فرض کنید ولدش با سر داره دنیا میاد، اگر سرش از شکمش بیرون اومد، اینطور نیست که بگیم دیگه وضع هم صورت گرفته، عده تمام شده ها و این نقطه نقطه اتمامه. نه، اگر مثلا فرض کنید زایمان 20 دقیقه طول میکشه، باید تمام عرض کنم اون ولد از بدن زن خارج بشه. این یک نکته. مثلا اگر دو قلو هم هستن، باید اون قل دومش هم به دنیا بیاد، یعنی اگر یکیشون به دنیا بیاد باز وضع حمل اتفاق نیفته. فرقی نمی کنه بچه سالم به دنیا بیاد یا غیر سالم، البته به شرط این که حمل حمل آدمی باشه. مثلا عرض کنم زالو نباشه. آخه گایی تو شکم تو رحم زن میدونید یک بیماری داره، یه زالوی رفته، این زالو از خون زن میمکه و آرام آرام بزرگ میشه. اون داستان زمان امیرالمؤمنین رو شنیدید که اون دختری که شوهر نداشت شکمش بزرگ شد بزرگ شد، برادرانش میخواستن بکشنش که تو این حمله از کجا آوردی، بعد معلوم شد این زالوه داره تو شکم این بزرگ میشه. یعنی رحم تابع این رو دارد که به جای بچه بزرگ کردن زالو بزرگ کنه. علایان باید حمله آدمی باشه نه زالو، ولو در حد علقه باشد، یعنی در حد خون بسته که بعد از 40 روز از انقاد نطفه اتفاق میفته. البته در حد نطفه که 40 روز اوله این کافی نیست. تو 40 روز اول اگر نطفه مثلا سقط بشه اون کافی نیست، اما به حد علقه که برسه بعد از 40 روز کفایت میکنه، اونم کفایت میکنه. ولو دوستان وضع حمل 1 لحظه بعد از طلاق باشه. ولذا دوستان اگر 1 روز قبل از زایمان زن مثلا مرد طلاق بده، فردا زایمان اتفاق بیفته، عده تمام شده. عده چی شده؟ به همین 1 روز تمام شده. البته دوستان سقط نطفه قبل از علقه شدن عرض کردیم کافی نیست. قبل از علقه شدن یعنی اون وقتی که نطفه است تو 40 روز اول حمل. این در مورد عده طلاق یا فسخ نکاتی که باید عرض میکردیم عرض کردیم. اما عده وفات چی؟ ببینید دوستان عده وفات در حره چقدره؟ 4 ماه و 10 روز. در عمه چقدره؟ نصفه، یعنی 2 ماه و 5 روز. خب بین این 4 ماه و 10 روز یا 2 ماه و 5 روز و وضع حمل و وضع حمل، ابعد العجلین میشه عده وفات زن حامله، یعنی اونی که زمانا دورتره. درست شد؟ ولذا اگر این مثلا حملش 1 ماه 2 ماه هست، 4 ماه و 10 روز که بگذره ولو هنوز وضع حمل نکرده، اما عده وفاتش تمامه. اگر 1 ماه قبل از زایمانش، 2 روز قبل از زایمانش شوهرش وفات کرد، اینطور نیست که وضع حمل کنه عدهش تمام باشه، باید اون 4 ماه و 10 روز رو چکار کنه؟ صبر کنه. ابعد العجلین میشه عده وفات زن حامله در عرض کنم خدمت شما حره تو امم بین اون دو ماه و پنج روز و مثلا وضع حمل میشه ابعد العجله. این نکته اول و بحث اول. بحث دوم دوستان این است که حداد بر زنی که شوهرش از دنیا رفته واجبه. حداد بر زنی که شوهرش از دنیا رفته واجبه در تمام ایام عده وفات. حالا عده وفات 4 ماه و 10 روز یا مدت وضع حمل اگر حامله باشه در حره. تو عمم جداست بحثش که عرض میکنیم، فعلا حره رو داریم بحث میکنیم. حداد چیه؟ حداد دوستان ترک کردن هر نوع زینتی است، چه لباسهای زینتی، چه روغنها و کرمها، چه اطریات، چه سرمه سیاه، بلکه هر سرمه زینتی، چه حنا، چه رنگ کردن ابرو، چه سفیداب. تو همه این موارد که زینت محسوب میشه تو ایام عده وفات، عده وفات زن، اینا ممنوعه. بعدشون چند تا نکته میگه. نکته اول این است که در لباس لون خاص ملاک نیست که بگیم حالا مثلا زرد و قرمز فقط نپوشه. نه، هر لباس زینتی که باشد، هر رنگی میخواد باشه، اگر زینتی است اشکال داره، اونم تازه به اختلاف بلاد و زمانها و عادات متفاوته. یعنی ممکنه تو یک فرهنگی، تو یک بلادی، تو یک منطقه یک چیزی رو زینتی بدونن، تو یه جای دیگه زینتی ندانن. این بسته به عرفه. مثلا تو یه روستایی که فرض بکنید هیچکی مثلا یه لباس معمولی که یه زن شهری میپوشه نداره که اصلا بپوشه، چه واسه تو اون روستا این بشه چی؟ بشه زینتی. اما تو شهر که همه لباسای مثلا گران قیمت میپوشن، این لباس معمولی که اونجا زینتی است، اینجا دیگه زینتی محسوب نشوه. بگین چه لباسی پوشیدی تو؟ یعنی میخوام بگیم منطقه جغرافیایی، فرهنگ، بلاد، اینا متفاوته. اگر زینت باشه عرفن این ممنوعه. نکته دوم، اگر به جهت بیماری نیاز به سرمه کشیدن داشته باشه اشکال نداره. البته اگر میتونه شب بکشه اما روز پاکش کنه، این کارو بکنه. اما اگر نه، روزم نیاز به سرمه کشیدن داره برای بیماریش، در حد ضرورت اشکالی نداره. نکته سوم، زینت کردن ممنوعه اما تنظیف کردن، حمام رفتن، شانه کردن سر، مسواک زدن، ناخن گرفتن، سکونت در خونه مجلل و خوب، عرض کنم فرش فاخره داشتن، ها، تزیین اولاد و خدم و حشم و اینها هیچ مانعی نداره. ببینید این که خونش خونه عالیه، فرشش فرش کذاییه، بچهش رو تزیین میکنه، مسواک میزنه، موشو چونه میکنه، هم اینا تزیین محسوب نمیشه و اشکالی نداره. نکته چهارم دوستان، فرقی در حکم عدم جواز تزیین زوجه بین زوجه کبیره و صغیره نیست، بین زوجه حامل و غیر حامل نیست. در صورتی که حره باشه اینا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. ولذا اگر بچه 7 ساله شوهرش از دنیا رفت، دختر 7 ساله شوهرش از دنیا رفت، اونم همین وضعیت رو داره. اینایی که گفتیم در عمه بود، در عذر میخوام در حره بود. در عمه چی؟ در عمه دوستان دو نظر مطرحه. یه عده گفتن که حداد برای او لازم نیست، عمه لا تهد یا لا تهد، حداد نداره. چرا؟ علتش دوستان روایت خاصه است. ما یه روایتی داریم از امام باقر علیه السلام، فرمود ان الحره، دقت کنید، ان الحره ول عمه کلتیهما اذا مات عنهما، تو متن کتابتون هست این روایت ها، اذا مات عنهما زوجهما سواء فی العده، فرمود تو عده مساویان، الا ان الحره تهود والعمه لا تهود، والعمه لا تهود. شهید میفرماد همین قول اقواست، اقوا همینه که عرض کنم عمه حداد نداره. در مقابل دوستان مرحوم شیخ طوسی در یکی از دو قول خود و جماعتی قائل به وجود حداد بر عمه شدن. دلیلش هم دوستان روایتی است که مرحوم شهید به اون روایت اشکال سندی میکنه، عرض کنم و یه نکته‌ای هم در موردش میگه. اجازه بدید دیگه رو عبارت میخونم، یه مقداری آرام آرام پیش بریم که مطلبمون خیلی زیاد نشه. نگاه کنید: و عدت الحامل وضع الحمل. سوره طلاق آیه 4 یادتون نره، عده حامل وضع حمل است. اجمع، این اجمع که میگه یعنی بگید وضع بعض اعضاء حمل کافی نیست، وضع یک قل از دو قلو بودنش کافی نیست، کلش. کیف وقع، کیف وقع یعنی چه سالم چه به صورت مثلا سقط چه ناسالم. اذا علم انه نشء آدمی، اگر بدانیم عرض کنم که این ولد مبدع آدمی است، از نسل آدمی است. و امکان علقتن، ولو علقه باشه. این که میگه و امکان علقتن یعنی نطفه بودن، بگید کافی نیست، که خودشم تصریح میکنه. و امکان علقتن، گرچه علقه باشه. و وضعت هو بعد طلاق بلحظتن، الان طلاق گرفت یه دقیقه بعدش درد اومد و رفت بیمارستان وضع حمل کرد، بازم وضع حمل دیگه میشه اتمام عده. ولا عبرت به نطفه، اما اگر نطفه است تو 40 روز اول سقط شد اون کفایت نمی کنه، یعنی اونو ما نمیتونیم بگیم وضع حمل باعث اتمام عده است. البته این که ما گفتیم وضع حمل عده است فی غیر الوفات است، و فیها در وفات چی؟ به ابعد العجلین من وضعه و من الاشهر الاربعه و العشرت الایام فی الحره و شهرین و الخمسه ایام فی العمه، یعنی ابعد العجلین ملاکه، تو حره ابعد العجلین خودش، تو عمم ابعد العجلین خودش. مطلب دوم: و یجب الحداد علی الزوجه المتوفا عنها زوجها فی جمیع مدت العده. واجب است حداد، حداد رو خودش معنا میکنه، بر زوجه ای که از دنیا رفته است از اون زوجش، متوفا عنها زوجها یعنی زوجش از اون توفی کرده، در جمیع مدت عده باید این حداد رو انجام بده. آقا حداد چیه؟ حداد ترک زینت است. من از سیاب لباس ها، ادهان یعنی روغن ها، جمع دخن، تیب عرض کنم یعنی اطرها، چیز خوشبو، کحل اسود، سرمه سیاه. البته سرمه غیر سیاه اگر زینتی باشه اونم همین حکم داره. شاید تو ذهن مرحوم شهید این بوده که سرمه سیاه زینتی، غیر سیاهش مثلا زینتی نیست. حنا و خضب الحاجبین به سواد، یعنی رنگ کردن ابروها به مثلا سیاهی، چون سیاه رائج بوده میگه اسود، و الا امروزه که غیر سیاه هم رائجه طبیعتا اونم هست، تفاوت نمی کنه. و استعمال اسفیداج، اسفیداج همون سفیدابه، حالا سفید کننده هایی که امروز به عنوان کرم میزنن، قبلا شاید به عنوان کرم نبود، یه چیز دیگری بود بهش میگفتن سفیداب، فلوج تو صورتش. و غیر ذالک مما یعد زینتا عرفا. ولا یختص المن باللون خاص من السیاه، تو لباس ها لباس خاصی و رنگ خاصی منظور نظر نیست که بگیم فقط رنگ مثلا قرمز و زرد ممنوعه، نه. فکل لون یعد زینتا عرفا یحرم لبس الثوب المسبوق بهی. حالا عرض کردم به وضعیت بلاد و زمانها و اینها متفاوت ممکنه باشه. ثوب مسبوق بهی یعنی ثوبی که رنگامیزی شده به اون رنگ خاص. ولو احتاجت الال اکتحال به سواد لعلتن ای لمرزن، لعلتن ای لمرزن، این جاز اشکال نداره. فان تعدد از ضرورت و به استعمالهی لیلن و مسحهی نهارن وجبه، اگر تعدی می شود ضرورت، یعنی ضرورت برطرف می شود به استعمال کحل در شب و پاک کردن اون کحل در روز، مسح یعنی پاک کردنش، اگر اینجوری ضرورت برطرف میشه وجبه، یعنی فقط شبا بکشه روزا دیگه پاکش کنه، چون شبا کسی نمیبینه اما روزا دیگران طبیعتا میبینن. و الا اگر اینجوری ضرورت مرتفع نمی شود اقتصرت الا ما تتعدا بهی از ضرورت، در حد ضرورت روز استفاده کنه. ولا یحرم علیها التنظیف، تنظیف کردن حرام نیست، ولا دخول الحمام، ولا تسریح الشعر، تسریح یعنی شانه زدن، ولا سواک مسواک کردن، ولا قلم الاظفار گرفتن ناخونها، ولا سکنا فی المساکن العالیه، ولا استعمال الفرش الفاخره، ولا تزیین اولادها و خدمها. دیگه اینا که ترجمه نمیخواد که، اینا اشکال نداره. ولا فرق بین زوجت الکبیره و الصغیره الحامل و الحائل، حائل یعنی غیر حامل، حائل یعنی غیر حامل، اذا کانت حره، اگر حره باشه صغیر، کبیر، حامل، غیر حامل فرقی نمی کنه، هداد میشه برش واجب. اما وفل عمت قولان، یعنی اون چه که گفتیم قبلا مال چیه؟ مال حره است، اما در عمت دو قول است. المروی صحیحا عن الباقر علیه السلام انها لا تهد، تهد درسته، تهدم درسته، هر دو تو لغت اومده، لانه قال
داد مشدده،
بله
ریشش
حدده، لانه قال ان الحره والعمته کلتیهما اذا مات عنهما زوجهما سواء فی العده. دوستان بزرگوار، این سواء فی العده مؤید اون قولی است که سابقا ما گفتیم عمم، بگید یه نظری داشتیم در عمد دو تا نظر بود، 4 ماه و 10 روز، این مؤید اونه، اما الان کار به اینش نداره، مهم اینه الا ان الحره لا ان الحره تهد والعمل لا تهد. جناب شهید میفرماد و هذا هو العقوا، در مقابل و ذهب الشهید فی احد قولیه و جماعت الى وجوب الحداد علیها، قائل شده مرحوم شیخ طوسی در یکی از دو قول خودش، معلوم میشه دوستان شیخ طوسی توی کتابهای خودش دو تا قول داره، گاهی یه فقیه با عظمتی مثل مرحوم شیخ طوسی ها توی کتابش یه نظر داده، توی کتابش یه نظر دیگه، حالا ممکنه یه کتابش مثلا مال 40 سالگیش باشه، یه کتاب مال 60 سالگیش باشه. فکرم نکنید این کسانی که نویسنده اند و فقه می نویسند و اصول می نویسند و این مطالب علمی رو می نویسند تمام مطالبی که قبلا نوشتن خودشون یادشونه، گاهی طرف صاحب رساله است، ازش مسئله سوال میکنی میگه باید ببینم، اینطور نیست که همه رو حفظ باشه، دقت میکنه، میخوام میگم چیز عجیب و غریبی نیست، خصوصا مثل مرحوم شیخ طوسی که پر تصنیف و پر تألیف بوده، حالا یه کسی تو عمرش کلا یه دونه کتاب نوشته، اونم 40 سال روش وقت گذاشته، اون واب به وابش هم ممکنه حفظ باشه، اما یه کسی مثل مجلسی، یه کسی مثل شیخ طوسی، اینا چه بسا 95% حرفاشون هم، گرچه ما تو علما کسانی رو داشتیم گفتن اگر کل کتب فقهی از بین بره و همه بسوزه، من از طهارت تا دیات دوباره فقه رو می نویسم. داشتیم علمای اینجوری هم که از این حافظه های عجیب و غریب داشتن. علا ای حال ذهب الشیخ فی احد قولی و جماعتون الى وجوب الهداد علال عمل لعموم قول النبی، به خاطر عموم فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دقت کنید این روایت رو، لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث لیال، حلال نیست برای زنی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد که ترک زینت کند برای میت بیش از 3 شب، یعنی بیشتر از این عقل. حالا بعضیا مثلا پدرشون از دنیا میره تا 1 سال بگو لباس سیاه میپوشن و عرض کنم زینت هم حتی برای شوهرشون هم نمی کنن. فرمود لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث لیال الا علی زوجه، مگر شوهرش از دنیا بره، فقط شوهرش، اونم 14 و 10 که این روایت دوستان از حیث حره و عمه چیه؟ بگید عامه، از حیث حره و عمه عامه، یعنی هم عمه رو شامل میشه هم حره. جناب شهید میگه و فیه مع سلامت السند، اگر ما بپذیریم که سندش صحیحه، معناش چیه؟ معناش اینه که سندش یه اشکالی داره، میدونید چرا؟ چون این سندش مرسله است، یعنی سندش کامل دست ما نرسیده. انه آمون علاوه بر مشکل سندی، اگر مشکل سندی رو بذاریم کنار قائل بشیم که این سلامت سند داره، مشکل دیگرش این است که این روایت عامه. عامه دوستان یعنی چی؟ یعنی هم عمر رو شامل میشه هم ارده و ذاک خاصون، اما روایت امام باقر چیه؟ خاصه. شما یه عام و یه خاص بدن دستون چیکار میکنید؟ تخصیص میزنید دیگه. تخصیص میزنید یعنی میگید این عام مربوطه به حرمه است، در مورد عمه حکم یه چیز دیگه است، اون روایتیست که میگه لا تهود. این روایت میشه مال حره که میگه تهود، اون روایت که میگه لا تهود میشه مال عمه. تازه دوستان همین که آخرش میگه الا علی زوج اربعه اشهر و شهرات، طبق اون قولی که میگوید عده وفات عمه 2 ماه و 5 روزه، خودش نشانه است. مگر یه کسی بگه 4 ماه و 10 روز مال هر دوه، که دیگه اینو نشانه نگیریم. فیجب التوفیق بینهما به تخصیص الان. پس این روایت به درد اینا نخور. آقا در غیر زوج چی؟ حداد داریم. میگه ولا حداد علا غیر زوجه مطلقا. دوستان مطلقا یعنی چی؟ یعنی نه پدر، نه برادر، نه هیچ کس دیگه، نه 1 روز، نه 2 روز، نه 10 روز، تا 3 روزش هم حضرت فرمود بیش از 3 روز لا یهل. این معناش اینست که اون 3 روز حداد داریم ها، یعنی واجبه. نه، همون 3 روز هم واجب نیست. و فی الحدیث دلالتون علی بل مقتضاها انه محرمون. مقتضاش اینه که بالاتر از 3 روز چیه؟ حرمت هم داره. گفت لا یهل. البته ولولا حمله علی المبالغه فی النفی او الکراهه. این خیلی به درد ما طلبه ها میخوره با شنیدن اون حرف قبلی. یه وقت عرض کنم خدایی نکرده، خدایی نکرده برای کسی اتفاق اینجوری میفته، پدرش از دنیا میره، مجبورش نکنید عرض کنم خدمت شما که بعد از 3 روز از این لباس سیاه در بیاد. الان یه عرفی شده اگر ما اینو حمله بر کراهت کردیم حرمت نداره، همسراتونو تو این مسائل آزاد بگذارید. یعنی حالا یه وقت خودش دلش میخواد اون یه بحث دیگه است، اما وادار کردنش مطلوب نیست. وادار کردن مطلوب نیست اگر حکم به کراهت کنه. حالا یه وقت خاصه حکم به حرمت میشه، اونجا دیگه آدم مسئله شرعی رو میگه، امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، این دیگه باید مراجعه کنید به فقهاتون. تمام شد سوال؟ چهار ماه در روز باید صبر کنه. کار به بچه ما نداریم، عده وفات دیگه. نه خیر، اول این بحث ما چی گفتیم؟ عده رو چی معنا کردیم؟ فصل ثالث گفتیم لتو عرف براعت و رحمها من الهم او تعبدن. این تعبدن رو ما به عده وفات زدیم دیگه. ولی اگر بحث براعت رحم از عرض کنم نطفه باشد، چرا 4 ماه و 10 روز؟ همون 3 طهر بسه دیگه. بله بله، این که میگه مثلا زینت نکنید، یک بحث در عده وفات نگه داشتن احترام اون شوهر از دنیا رفته است. همین که میگه زینت نکنید، یعنی بحث ازدواج دیگر پیش نیاد. اینا نکاتی است که نشون دهنده این است که بحث براءت رحم در عده وفات ملاک نیست. بله؟ بله؟ اونم هست. ظاهرا عامر عدله ما، بله، فرق نمیکنه. یعنی تو خونهش پیش بچهش تنها اصلا هست. این ظاهرش همینه. مگر کسی استفاده فقیهی استفاده عرض کنم خاصی بکنه از این روایت، ولی روایات ما عامه. آخه تو نمازم داریم، ما یه بحث اینجوری تو نمازم داریم. کسی حوصله داره اینو دنبال کنه. اگر یه زنی تو پستوخانه هیچ کس هم نیست، احدی نیست، خودش تنها میخواد نماز بخونه، میتونه سرلخ نماز بخونه یا نه؟ من و شما میگیم نمیتونه دیگه. ببینید تو فقها قائل داره یا نه، تو فقهای قدیم الان ببینید قائل داره یا نه، یا فقط شوهرش هست احدی دیگه نیست، میتونه نماز بخونه یا نه؟ یعنی مبالغه در نفی است یا کراهه، یعنی یا حمل بر عرض کنم خدمتشون کراهت باید بکنیم یا بگیم خواسته مبالغه در نفع بکنه، خواسته بگه این کارو نکنید، خواسته مبالغه کنه توش، گفته لا یحل، یعنی لا یحل دلالت بر حرمت ندارد. آره مثلا نسبت به کراهت انگار خواسته بگه یه مقدار شدیدتر اما در حد حرمت نیست. خب حالا باید ببینیم آیا آیون معتقدن در زن حامله میگیم طهر غیر مواقعه باید باشه یا نه در حامله ولو طهر طهر مواقعه باشد اشکال نداره. اگر گفتیم طهر طهر غیر مواقعه باشه بله همینه، اگر حائض نشه طبیعتا طهر غیر مواقعش میشه بعدش، به شرطی که این نظر رو داشته باشه. دوستان بزرگوار دقت کنید، بحث بعدی این است که اگر مردی مفقود شد، یعنی یه زنی شوهرش رفت دیگه پیداش نشد، تکلیف این زن چیه؟ مرادمونم از مفقود دوستان کسی است که ما از حیات یا مرگش خبر نداریم، ولی اگر بدونیم زنده است اما 6 ساله توی زندانه، میدونیم زنده است، ما یه بارم داریم میریم مثلا ملاقاتش، یا نه حتی ملاقاتش هم نمیریم اما میدونیم زنده است، این مثل حاضره. یا اونجایی که میدونیم مرده است که طبیعتا زن دیگه باید عده وفات نگه داره دیگه، اگر علم به مرگش داریم، حالا ولو جنازه‌اش هم بر نگشته باشه، ولو جنازه‌اش بر نگشته باشه، پس مرادمون از مفقود اون مردیه که مفقود شده، نمیدونیم زنده است یا مرده. اینجا چه کار باید بکنه این زن؟ ایشون میفرماید اینجا صوری دارد، اگر زن نفقه دهنده ای دارد، مثلا وکیل زوج هست که نفقش رو بده، ولی زوج نفقش رو میده، یا حتی یه متبرعی نفقش رو میده که حالا بعدن شهید ثانی این رو هم تصریح میکنه، ایشون میفرماید در این صورت لازم است زوج انتظار بکشد تا وقتی که زوج یا حاضر بشه یا وفاتش ثابت بشه یا خبر طلاقش مثلا طلاق زن به او برسه، باید صبر کنه. من همینجا یه نکته عرض بکنم، ببینید ایشون میگه اگر نفقه دهنده ای داره زن باید صبر کنه، اینجا آدم احساس میکنه که انگار مرحوم شهید تنها احتیاجی که زن عرض کنم داره رو نفقه حساب کرده، که میگه اگر نفقه دهنده داره دیگه چی میخواد، این نفقه میخواد، نفقهش هم دارن میدن دیگه، صبر کنه. این صبر کردنش یه سال طول بکشه، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 30 سال، حرف نزده در مورد زمان، دقت میکنید؟ ایشون میگه باید صبر بکنه. حالا زن غیر از عرض کنم نفقه احتیاجات دیگری هم دارد، احتیاج عاطفی داره، احتیاج جنسی داره و احتیاجات دیگر، بالاخره یه فردی میخواد که حفاظت بکنه از اون، ممکنه یه جایی باشه تنها اصلا نتونه زندگی کنه، سختش باشه. خب اگر احتیاجات دیگری داره چطور ما فتوا بدیم که صرفا اگر نفقه دهنده ای دارد همین کافیه؟ این که ایشون اینجوری فتوا داده، یه روایتی رو ما تو جلسه بعدمون میرسیم بهش، یه روایتی داره ازش استظهار همین حرف شهید میشه، یعنی ایشون عرض کنم از باب روایت که روایت گفته تعبدن داره این حرف رو میزنه. البته حالا یه فقیهی امروزه باید بشینه جمع‌بندی کنه روایات رو، همه روایات رو بذاره جلوی خودش و عرض کنم تصمیم بگیره، اما علایرن میخوام بگم یه روایتی تصریحاً این نکته رو ذکر کرده، حتی تو اون روایتی که عرض کردم زن میگه انی اورید و مثل ما توریدن نسا، یعنی بحث نفقه نیست، من همونی که نسا میخوام منم همونو میخوام، نشان از مثلا نیازهای عاطفی، نیازهای مثلا جنسی و امثال اینها. بعد امام میفرمان لیس لها ذلک، و عقل نداره هم چرفی رو بزنه، نفقهشو وقتی میدن باید صبر کنه. این صراحت روایتیست که حالا بعدن ایشون خودش ذکر میکنه. اما اگر برای زوجش نفقه دهنده ای نیست، یعنی این زوجه بی نفقه مونده، اینجا اگر خودش راضیه به صبر بشه که بحثی باز وجود نداره، یعنی صبر میکنه. اما اگر نزد حاکم رفت که کسب تکلیف بکنه، اینجا ایشون میفرماد حاکم باید 4 سال از زمانی که زن رفع امر به حاکم میکنه دنبال این شوهر بگرده، که بعد از 4 سال اگر گذشت و پیدا نکرد به یک نحوی طلاق غیابی او رو میدن، که حالا نمیدونم چقدر شو برسیم، نگاه کنید چون 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. والمفقود، مفقود یعنی زوجی که مفقود شده و ما نمیدونیم زنده است یا مرده. ازا جهل خبره، اگر خبرش مجهوله، یعنی از حیات و مماتش خبر نداریم. و کان لزوجته من ينفق عليها، زوجش من ينفق عليها داره. اینجا وجب عليها التربص الى ان يحضر او تثبت وفاته او ما يقوم مقامها، باید صبر کنه تا وقتی که یا مرد حاضر بشه یا وفاتش ثابت بشه یا ما يقوم مقامها. ما يقوم مقامها مثل این که مثلا عرض کنم خبر طلاقش بهش برسه، بگه آقا شوهرت رفته مثلا سان فرانسیسکو داره زندگی میکنه، طلاقت هم داده، این براش ثابت بشه که طلاق گرفته دیگه. ها، اینا مال وقتیست که من ينفق علیها وجود داره. اما و الم یکن ولی ينفق علیها ولا متبرعان، این ولا متبرعان یعنی اگه متبرع داشته باشه میره تو قبلیه ها، اگر ولی که نفقه به او بدهد متبرعی وجود ندارد، فان صبرت، اگر خود زن دلش میخواد صبر کنه خب صبر بکنه، فلا کلامه اشکال نداره. اما و ان رفعت امرها الی الحاکم، که بحث عن امره، تفتیش و جستجو بکنه از امر اون مرد، رفت پیش حاکم گفت بابا من شوهرم مثلا فرض کن 6 ماه رفته پیداش نیست، منم نفقه ندارم چیکار کنم، و عرض کنم این بحثه ضمیرشو بزنید به عرض کنم حاکم، بحث عن امرهی و طلب 4 سنین، یعنی جستجو میکنه حاکم از امر اون زوج و طلب میکنه 4 سال، یعنی تا 4 سال باید صبر کنه. من هین رفع امرها الیها فی الجهت التی فقد فیها ان کانت معینه. دوستان بزرگوار، از زمان زنش نباید 4 سال دنبالش بگردیم، از کی؟ از زمانی که زن رفته دادگاه، از اون به بعد 4 سال میریم. اگر مثلا فرض کنید میدونیم رفته سمت کاشون، خب اگه سمت کاشون رفته به همین سمت 4 سال دنبالش میگردون، اما اگه نمیدونیم سمت کاشون رفته یا از این ور رفته سمت تهران یا از این ور رفته مثلا سمت فرض کنید جنوب، نمیدونیم کجاست، اون دیگه طبیعتا همه جا باید دنبالش بگردیم. ولذا میگه رفع امرها الی، من هین رفع امرها الی فی الجهت التي فقد فيها ان كانت معينه و الا ففي الجهات الاربعه حيث يحتمل الاربعه ثم يطلقها الحاكم بنفسه او يأمر الولي به، یا خود حاکم عرض کنم طلاقش میده یا نه حاکم به ولی زوج، این ولی یعنی ولی زوج، به پدر زوج میگه بیا عروستو طلاق بده. ول اجود تقدیم و امر الولی بهی، ایشون میگه اجود این است که حاکم به ولی زوج بگه طلاق بده. فان امتنع طلق الحاکم لانه مدلول الاخبار الصحیحه بعدها، بعدها یعنی بعد از اون 4 سال، بعدها ای بعد المده و رجوع الرسل او ما فی حکمه، یعنی اون فرستادگانی که رفتن دنبالش اینا برگردن، ما فی حکمه هم که مثلا مثل این که استعلام کرده از مثلا پلیس این شهرها، استعلاما جوابش اومده، اون برگرده و تعتد بعده، بعدش هم عده نگه میداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. حالا روایت چه؟ اجازه بدید این اخباری که گفتم روایت چه بذارید فردا بخونیم، تو روایت 4 سال بهش تصریح شده.